محمد وآله الطاهرين. بحث درباره مقام دوم بود، مبنی بر این که آیا روایات خاصه وجود دارد که دلالت کند بر تحقق استطاعت به مجرد امکان استقراض از دیگران در حالی که خود او مالک اموالی هست ولی متمکن از بیع اونها نمی باشد، یا بیع اونها ضرری و حرجی است، یا این که چنین روایاتی که دلالت بر این مطلب خلاف قاعده کند وجود ندارد. عرض کردیم روایاتی در همین خصوص مطرح شده است که باید مفاد اونها مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و روشن شود که آیا این روایات دلالت دارد بر این که اذا تمکن المکلف من الاستقراض فیکون مستطیعا و یجب علیه الحج، یا چنین دلالتی را ندارد. یکی از روایات، روایت موسی بن بکر واسطی بود که قال سألت ابا الحسن عن الرجل يستقرض ويحج، که در جلسه قبل خوندیم، فقال ان كان خلف الظهر مالون ان حدث بهی حدثون ادیعن فلا بأس. این روایت موسی بن بکر بود. تقریب استدلال به این روایت این است که میگوین اطلاق این روایت اقتضا دارد که در جهت اجتزاء و اکتفاء به حجی که با مال قرضی انجام گرفته است فرقی نباشد بین حج واجب و حج مستحب. لذا دلالت دارد بر این که کسی که می تواند مالی قرض کند و قرض بنماید با این اقتراض مستطیع می شود، وقتی مستطیع شد لهو ایهوج باید حج را انجام بده، فرقی هم نیست. این فرموده مضمون روایت اینه که لا بأسن، چون نادر خب رفته انجامش داده. این لا بأسن یعنی چی؟ یعنی اجتزاء داره این حج، مطلق هم هست. نهایت اینو دلالت داره که اگر به نیت حجت الاسلام رفت مجزی از حجت الاسلام، اگر به نیت مستحب رفت مجزی از چی؟ حج استحباب است. و این دلالت میکند برای این که پس این شخص مستطیع شناخته میشود که اون چه انجام میگیرد مجزی از حجت الاسلام شناخته شده است. عرض میکنیم آقا روشن شد استدلال؟ آره، اطلاقش نسبت به واجب و استحباب. وجه استدلال اینه که آقا روایت دلالت بر اجتزا داره یا نداره. امام میفرمون فلا بأسه، اگر مال داره، به شرط این که البته اینقدر مال داشته باشه که اگر در بین راه از بین رفت بتونن اون مال قرضه رو برگردانن. امام میفرمون لا بأسه، اشکال نداره. این اشکال نداره یعنی اون حج انجام گرفته مجزی است، مجزی مطلق، میخواد از حج استحبابی باشه یا حج واجب باشه. و از حج واجب زمان مجزی است که این واجب شده حجۃ الاسلام بشه.
حالا اگر شما قرار باشه روایت رو قبول نکنید دیگه
بشین دلالت شما رو بس کنید. خب نه،
تقریبا است. اگر شما قرار روایت رو قبول بکنید بگید بعد دلالت شو بس کنید.
خب روایت رو گفتید،
نگردید دیگه شما دلالت شو بس کنید.
اصلا وجه این نیست. ببینید شما یه روایت رو کسانی که بهش استناد میکنن وجه استدلالشون رو روشن کنیم دیگه، بعد به مقام نقد بریم. از جهات ممکنه نقد کنیم، ممکنه از جهت سند نقدش کنیم، ممکنه از جهت سند نقد نکنیم، تسلیم سند رو نهایتا بشیم، حداقل اینی که از جهت دلالت مورد نقدش قرار بدیم. لذا درست در مقام تحریر مطلب اینه که روایت نقل بشه، وجه استدلال به این روایت تبیین بشه، بعد عرض کنیم که آیا استدلال به این روایت مخدوش است یا نه. اومد استدلال به این روایت یا از جهت سند مورد نقد قرار میگیره فلا تصل الی دلالته، یا نه از جهت دلالت نقد میشه و هرچند ما بپذیریم سند را، یعنی تفاوت ممنون. عرض میکنیم این روایت از دو حیث مورد مناقشه می باشد. بله، هم از حیث سند قابل نقد و مناقشه است و هم از حیث دلالت مورد مناقشه است. از حیث سند مناقشه دارد به دلیل اینکه موسی بن بکر که راوی این روایت است در هیچ یک از کتب رجال توثیق خاص ندارد. لذا اعتماد به روایت او اعتماد به روایت غیر ثقه است. و اما این که آیا توثیق عام دارد یا خیر، طبق یک مبنا در مباحث رجالی موسی بن بکر توثیق عام دارد، و اون مبنا این است که بپذیریم توثیق عام مشایخ ثلاث، یعنی ابن ابی عمیر، صفوان ابن یحیی و بزنتی را، احمد ابن ابی نصر بزنتی، که گفته می شود این سه لا یروون الا عن الثقه، این سه بزرگوار روایت نمی کنند مگر از شخص ثقه. و از طرفی موسی بن بکر از جمله کسانی است که هم ابن ابی عمیر و هم صفوان ابن یحیی از او روایت کرده، لذا برخوردار از توثیق عام می باشه. لکن تحقیق آن است که این توصیق عام قابل دفاع و ثبوت نیست. به دلیل این که با مطالعه در اسانیدی که این سه بزرگوار دارن می‌بینیم که از کسانی روایت کرده اند که هیچ توصیق خاصی درباره اونها وارد نشده است. مثلا ابن ابی عمیر از حسین ابن مصعب همدانی روایت می کند در حالی که توصیق درباره اون نیست. و البته بحث تفصیلی از این توصیق عام خارج از بحث کنونی است و در جای خودش مفصل بحث شده. کلام مرحوم شیخ طوسی است و اجتهاد خودشه، بیشتر از اجتهاد خودش نیست. و ما حیف شد اون بحث رجالی که سال قبل ما چهارشنبه ها یک نیم ساعتی بحث رجالی رو مطرح میکردیم و توصیق خاص را رد شدیم، به توصیق عام هم رسیدیم. از جمله توصیقاتی که ظاهرا مفصل بحث کردیم هم توصیق مشایخ ثلاث بود. آره. و رد کردیم آقای خویی، آقای حضرت امام، دیگران هم نقد میکنن و قبول ندارن این توصیق را به صورت عام. و ما هم تأییدات متعددی آوردیم در جهت این که هیچ نمیشود ثابت کرد این فرمایش شیخ طوسی را مبنی بر این که لا یرونن استقر اصلا قابل اثبات نیست. مضافاً بر این که در مواردی شاهد آوردیم که مرحوم خود شیخ بعضی از روایات رو که همینا از بعضی نقل کرده اند ضعیف دانسته، اینو به عنوان نقل
مشهور عمل کرده باشد در روایت
نداریم. نه، اگر عمل مشهور باشه اون نکته دیگه ای بود. اگر عمل مشهور رو داشتیم، استناد مشهور رو داشتیم، عموما جبران ضعف سند میشد. ضعف سند رو میپذیرفتیم اما انجبار پیدا میکرد ضعف سند. دقیق فرمودید. اما در مانانوفی چنین عمل مشهوری رو به این روایت نداریم. نظام این برمیگرده به مبنای ما در بحث توصیقات عام. ما 11 توصیق عام داریم که جمع آوری خوبی هم صورت نگرفته از این توصیقات عامه و وقت نیست. خوب بله، اون بحث اگر واقعا ادامه پیدا میکرد یک کتاب خیلی قشنگ و جالبی میتونست واقعا تهیه بشه مبنی بر الکتب. ما البته نوشتم، در ذی خودم نوشتم به نام الاصول الرجالیه و توصیقات العامه. اصول رجالی یعنی کتب اصولی مأخذ رجالی که میشه اینا رو تکیه‌گاه من در مباحث رجال قرار دادیم. و دوم توصیقات عامه که حدود 11 تا توصیق عام داریم. این 11 توصیق عام اگر مورد بحث و کنکاش قرار بگیره، جمع آوری قشنگی بشه، خیلی میتونه در محضر انسنباد تأثیر گذار بشه. یکیش همین توصیق مشایخ ثلاثه که ما مفصل بحث کردیم و اثبات کردیم که تکیه‌ای به این توصیق عام چی نمیشود کرد که در اونجا. این در رابطه با سند. پس در حقیقت روایت ضعیفه. توصیق خاص که مصعب بن بکر ندارد، توصیق عام میشم متکی به این است که ما توصیق مشایخ ثلاث رو در واقع به نحو عام بپذیریم و حال اینکه قابل پذیرش نیست. و اما از حیث دلالت قابل مناقشه هست، به خاطر این که نهایت چیزی که از این روایت استفاده میشم آن است که دلالت می کند بر این که اگر کسی مالی قرض کرد و حج انجام داد اون چرا که انجام داده است مجزی از حج است. فَإِنْ نَوَا بِذَالِكَ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ يَكْفِي مَا أَتَى بِهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ نَوَا بِذَالِكَ الْحَجَّ النَّدْبِي يَكْفِي عَنْ الْحَجَّ النَّدْبِي. نهایت چیزی رو که روایت داره اینه دیگه. سائل از امام سوال میکنه آقا کسی قرض میکنه به حج میره چطوری؟ امام میفرماید پشوانه مالی داره یا نداره؟ میگه بله داره. میگه چیکار کنم؟ میگه حالا که قرض کرده و رفته این حجش بی خود نیست، این حج چی میشه؟ مفید فایده است. مجزی از حجۃ الاسلام، ان نوابه حجۃ الاسلام. مجزی از حج ندبی است اگر چی؟ حج ندبی رو اراده. و عین هازا، و کجا این، و کجا این که بگوییم دلالت میکند این روایت برای این که به مجرد امکان استقراض برای حج استطاعت حاصل شده و حج برای او واجب میباشد، حتی این روایت دلالت ندارد بر حصول استطاعت بعد از استقراض. تا چه رسد به این که دلالت کند بر حصول استطاعت قبل از استقراض و به مجرد امکان استقراض، چون سؤال در این روایت راجع به جواز قرض گرفتن و انجام حج با مال قرضی است. یستقرضوا و یحج. جوابی هم که امام میدهند بیانگر جواز این عمل یعنی اقتراض و حج است، به شرط این که برخوردار از یک پشتوانه مالی باشد که مال قرض دهنده با این قرض دادن هدر نشد، یعنی بشود در صورت وقوع حادثه‌ای برای مقترض قرض مردم رو بپردازد. ظهور دیگری در این روایت که دلالت بر یک امر دیگری به نام تحقق استطاعت با مال قرضی بکند وجود ندارد. کجای این روایت دلالت دارد بر این که شما میتوانید قرض کنید یا نکنید؟ میگه بله میتونم قرض کنم. از کجای این روایت استفاده میشه؟ پس مستطیم روایت میفرمد آقا کسی قرض کرده حج رفته، حکمشیه؟ امام میفرماید پشوانه داره؟ میگه بله. میگه شون کار خوبی کرد، اما این دلالت دارد بر این که هنوز قرض نکرده مستطیع باید قرض بکنه؟ حتی دلالت ندارد بر این که اگر شما مالی رو هم قرض کردی قبل از اینکه به حج بری با اخذ این مال قرضی میشه مستطیع؟ اینم دلالت نداره. چی؟ نه چرا نهی کنه؟ حالا لا بعثی که در اینجا میگه در حقیقت به جواز الاقتراض برمیگرده. چرا؟ ببینید، به خصوص این که امام میفرماید پشتوانه مالی دارد یا نه، خود این که میفرماید پشتوانه مالی دارد یا نه، قرینه است بر این که لا بأسه به امام به اصل الاقتراض داره برمیگرده. اگه پشتوانه مالی داره خب اشکال نداره بره قصد کنه. مفهومش اینه که اگه پشتوانه مالی داره نداره قصد نکنه. صحبت در جواز الاقتراض و عدم جواز الاقترازه و هیچ نوع دلالتی در این روایت بر این که چون میتواند قصد کند فیکون مستطیع، حتی دلالت ندارد بر این که اگر قرض کرد فیسیر و مستطیع. این میشه چی؟ مستطیع. تا چه رسد به این که بخواد دلالت کند که قبل از قرض گرفتن مجرد امکان استقرار او را چه میکند؟ مستطیع میکند. مگه لا بأسه، لا بأسه به اصل جواز الاقترازه. ما میخوام بگیم در حقیقت میگه من جایز قرض کنم یا نه، در حالی که مثلا دو قشق میشه. این که قید که آورد امام در حقیقت میخواد متنبه کنه که جواز الاقتراض شرط داره، شرطش اینه که پشوانه داشته باشه. میگه لا بأسه به این، و این لا بأسه یه مفهوم داره که اگر نداری پشوانه مالی جایز نیست اقتراض. چرا؟ چون موجب هدر شدن مال مردم میشه. ممکنه شما بری در این راه اتفاق میفته بعد مال مردم چی میشه؟ هدر میشه و از بین بره. اما بعد از اینکه شما قرض کردی میگه یهود جو، ببینید میگه یستقرض و یهود جو، کسی قرض میکنه حجم انجام داده، این اشکالی داره یا نداره؟ امام فرمود لا بسه. نهایتا از یهود جو اینو ما استفاده میکنیم که حجش مجزیست، اما مجزی بودن از حج چه ربطی دارد به این که حتما استطاعت رو ما بگیم دلالت داره؟ چرا؟ چون اگر یادتون باشه در بعضی مباحث گذاشتم گفتیم اصلا اگر کسی اصلا مستطیع نباشه، اصلا استطاعت ندارد، با وجودی که استطاعت نداره میره حج انجام میده، چه دلیلی دارد بر این که این حجی که انجام داده مجزی از حجت الاسلام نباشد؟ الا این که ما بگیم در صحت عمل قصد وجه معتبره، یعنی قصد وجوب. اگر بگیم قصد وجه معتبره، این عملی رو که داره انجام میده واجب نیست، درسته؟ یعنی غیر وجوبی براش نیومده، نمیتونه نیت وجوب کنه، پس از حجت الاسلام واقع نمیشه. و ما در بین فقها ها کمتر کسی داریم که قصد وجه را در انجام عمل چی بدونه؟ معتبر بدونه، الا مثل صاحب جواهر. مثل مرحوم صاحب جواهر قصد وجه را معتبر میدونستن. طبق مبنای مرحوم صاحب جواهر بله وجوب نیامده پس مجزی نیست. اگر امام فرمود مجزی مطلقه و این دلیل بر این است که با استقرار استطاعت حاصل میشود، اما طبق مبنای آقای صاحب جواهر. فل حاصل این که به این روایت برای اثبات حصول استطاعت به مجرد استقراض نمی شود استناد کرد، چون هم ضعف سندی دارد و هم ضعف دلالی داره. اما روایت دوم، حالا من روایت رو میخونم اما مطالعه کنم. روایت دوم، ما ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان علی ابن الحکم عن عبد الملك ابن عتبه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل عليه الدين يستقرض ويحج قال إن كان له وجه في مال فلا بأس.
إن كان
له وجه فی ماله، پشوانه مالی داره اشکالی. خب این روایت هم از دو حیث باید مورد بررسی قرار بگیره، یکی سند و یکی دلالت. در خصوص سند روی عبدالملک ابن عتبه فکر کنید و کار کنید، مطالعه کنید، چون عبدالملک ابن عتبه اسمش مشترک بین دو نفره که یکی قطعا توثیق دارد، دومی توثیق نداره. درباره دومی سعی شده یه اصلاحات صورت بگیره که توثیق اون هم مورد تأیید قرار بگیره، که ما باید بررسی بکنیم.
ان
علی ابن الحکم، ان عبدالملک ابن عتبه، ان عبدالملک ابن عتبه در رابطه با خود الملک ابن عتبه مطالعه. راجع به علی ابن حکم هم تا یک مطالعه داشته باشین، چون خود علی ابن الحکم یک نوع قرینیت داره برای اینکه مراد از عبدالملک ابن عتبه کیه، میتونه یک نوع قرینیت داشته باشه که آیا خدمت شما عرض بشه نخعی سیرفیه و یا اینکه خدمت شما عرض کنم که هاشمی لهبیه، کدوم یکی از اینا. خلاصه اینکه راجع به اون تأمل بکنید، به امید حضرت حق تعالی در جلسه بعد سند رو بررسی بکنیم، ببینیم ضعف سندی دارد یا ندارد. ضعف دلالش تقریبا دیگه از بیانی که در رابطه با روایت اول مطرح شد در همین رابطه این روایت دوم تقریبا چی میشه؟ روشن میشه، اما خب نیاز به توضیح دارد. الحمدلله.